سلام مجدد به همگی، خیلی خوش اومدید. با هایده سعیدی هم بنیانگذار خوگر میخوایم گفته بکنیم. سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. من کپشن رو بنویسم و در خدمتتون باشم. امروز دوشنبه 25 فروردین ماه هست و ساعت 20، ببخشید 2 دقیقه تاخیر شد به خاطر اینکه لایو قبلی ذره طولانی تر شد. بر منتظر خانم هایده سعیدی هستم تا لایو رو شروع کنم. خانم سعیدی، اگر تشریف آوردید یه خبری به من بدید که بتونیم لایو رو با هم داشته باشیم. این لایو هم تا حدودا ساعت 9 و 2 دقیقه خواهد بود، 1 ساعت. لایو دوستان آرشیوش در هم آی جی تی وی بنده صفحه آرش سوری خواهد بود و هم در کانال تکنوگرام در تلگرام میتونید اونها رو داشته باشید. آقای مولایی عزیز از فناورد هم سلام میکنیم خدمتتون و سایر دوستانی که اینجا هستند. منتظر خانم هایده سعیدی هستیم. نمیدونم خوگر رو کیا میشناسید یا چقدر در موردش اطلاعات دارید. امشب بیشتر باهاش آشنا خواهیم شد، داستان شکلگیریش، چالش هایی که داشته، کارهایی که برای قرنطینه کردم و آینده اون. قطعا سعید فرد عزیزم سلام میکنم بهش، خیلی خوش اومدید همگی. ما برنامه این هفته هم با بانوان هست. شنبه خانم کتایون سپهری رو داشتیم، مدیر شتاب دهنده منش. بعد از اون مهنوش شوقی از بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ سسو جابز در حوزه کاریابی صحبت کردیم. این دوتا رو همین امروز در آی جی تی وی قرار دادیم، آرشیو میتونید ببینید. و دیشب هم با سرکار خانم آیت حسینی صحبت کردیم. فکر کنم خانم سعیدی تشریف آوردن، من دعوتشون کنم که در خدمتشون بود. همینطور خانم از فرش آنلاین در واقع مدیرش رو گفتگو کردیم. بله، من منتظر خانم سعیدی هم. سلام خانم سعیدی.
سلام،
حال شما خوبه؟ خسته نباشید. خانم سعیدی میتونه یه ذره موبایل بیاد پایین تر یا نه فیکسش کردید؟ یعنی شما یه ذره بالاتر باشید. ما آره، تصویرتون خیلی پایین بود. ببخشید، من داشتم اسامی رو میگفتم. آره، دیشب با آرزو خسروی بنیانگذار فرش آنلاین صحبت کردیم. قبل از اینم خانم دکتر مشکات اسدی از سازمان فناوری اطلاعات بود. الان در خدمت یکی از بانوان با تجربه و حرفه‌ای هستیم، سرکار خانم هایده سعیدی، هم بنیانگذار استارتاپ خوگر. سال نوتون مبارک. ما البته مجازی به هم تبریک گفته بودیم، اما به صورت تصویری باز هم سال بهتون تبریک میگم. امیدوارم سال خوبی برای شما و خوگر باشه.
ممنونم، سال نو شما مبارک. اولا ممنون که من دعوت کردی برای این لایف بعد به دوستانی که حاضرنم سلام عرض میکنم و من در خدمتتون هستم. فرمون دست شما بفرمون.
ممنونم، دست شما درد نکنه. دوستان، برای اینکه تصویر خانم سعیدی رو بهتر ببینیم، من کامنت ها رو میبندم، دوباره باز میکنیم، یه نیم ساعت دیگه، 40 دقیقه دیگه باز میکنیم. خیلی ممنون از قلب هایی که میفرستید و در واقع پیام هایی که میدید. باز در واقع برای اینکه مزاحم نباشه کامنت ها رو در آینده باز میکنیم. خب خانم سعیدی، حالا شما لایو های ما رو اومدید و روال رو میدونید. ما 3 بخش میکنیم: خود خانم هایده سعیدی با مسیر زندگی که طی کرده، از شکلی خوگر، و همینطور بخش آخرم هم که چالش هاش و آیندهش و اقداماتی که در زمان کرونا انجام دادید رو میخوایم بیشتر بدونیم. هایده سعیدی رو اگه بخواید معرفی بفرمایید و اون مسیر تحصیلی و شغلی و کاری و زندگی که طی کرده چی میگید بهمون؟ خب
متناش سنم بپرسی آقای سروری.
آره، من دیگه جرئت نکردم ولی خودتون گفتم اگه دوست داشتید بگید. ولی خب
نه، سنم که شاید یه رکوردی هم توی مخاطبات به جا بمونه. متولد 42 هستم، یعنی 57 سال.
به به به، مشاله بزنم به تخته. آره اصلا به تو نمیخوره، یعنی 40 خورده ای نهایت.
آره، من 32 سالم هستش که سابقه کار خیلی اداری خیلی جدی دارم. تر هم من خواهم سابقه همو بگم بیشتر از دوستان طول بکشه. ببین، من سال 65 رشته مدیریت دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم، مدیریت صنعتی. 2 سالی اونجا درس خوندم و در واقع سال 67 که یه شرایط خیلی شبیه به شرایط الان بودش، موشک بارون بود. نمیدونم دوستان اینقدر جوونن که شاید هیچ کس یادش نیاد این جریانو، ولی اتفاقا من دلم میخواست راجع به این شباهت سال 67 با الان توی لایو یه جاهایی استفاده
آره
بکنم. سال 67 موشک بارون بودش تهران، یعنی از اسفند 66 شروع شد موشک بارون ها و تا خرداد 67 ادامه پیدا کردش. دقیقا همین شرایط الان ایجاد شده بود، یعنی دانشگاه ها تعطیل شده بود، ادارات و سازمان ها خیلی در واقع مسونیمه کار میکردند و یه شرایطی بود که آدم فکر میکرد خب چجوری، برعکس الان که هم تو خونه خونه ها در واقع ناچار شده بودن خارج بشن، شهرهای بزرگ میرفتن جاهای کوچیک، برخلاف الان که تک میشیم و قرنطینه بشیم اونجا دست جمعی این اتفاق میافتاد. حالا این داستان رو گفتم که بگم که خب تا سال 67 من مدیریت میکنم دانشگاه شهید بهشتی که یه ترم ناچار شدم که توی همین جریان تو همین اتفاق یه ترم در واقع من مرخصی گرفتم، مرخصی تحصیلی گرفتم. اونجا بود که زمانی که من برگشتم در واقع به این نتیجه رسیدم که چون ادبیات رو خیلی دوست داشتم و زبان انگلیسی رو هم قبلا توی کانون زبان من تا جایی که امکانش بود که اون موقع مدرک CPE بود خونده بودم، یه تصمیم انقلابی گرفتم و خلاصه رشتم رو به ادبیات انگلیسی تغییر دادم. تصمیمی
آفرین.
که هنوزم من گاهی فکر میکنم درسته گاهی فکر میکنم غلطه، ولی در مجموع فکر میکنم تصمیم غلطی نبود، چون که اون تسلط من به زبان انگلیسی هم تو کار برام خیلی مفید بود و تجربه بعدی که من کسب کردم خیلی به هم کمک کرد و همین که به هر حال من یه چیزی داشتم رفتم ادامه تحصیل دادم و این علاقه واقعا لذت می بردم از دوره تحصیلم و این علاقه هم همچنان با من ادامه پیدا کردش.
اون رشته تموم شد و دوباره شما در واقع رشته بعدی رو خوندید یا نه تغییر دادید؟
میگم باز یه روزگار این شد که درست تو همون سال 67 که من تغییر رشته به زبان ادبیات انگلیسی داشتم من وارد کار شدم به طور جدی، شرکتی به نام قرفه بود رفتم اونجا و خب به خاطر همون تسلطی که به زبان داشتم و یه سری خصلت های خودم خیلی زود مدل کار من کار مدیریتی شد و من اینو دیگه تسلط آفاده نکردم، به این شکل ادامه پیدا کرد که من هر به صلاح کار هر موقعیت کاری که قرار می گرفتم نیاز به دانشی داشت، کلاس های در واقع کوتاه مدت مربوط به اون رشته رو می رفتم. سازمان و مدیریت صنعتی حتی از الان خیلی متنوع تر و بهتر، اشرای مختلفی بود که من اون دوره ها رو میخوندم. یه اتفاق جالب افتاد توی یک این دوره ها، من با خانم صادق نیا که استادم بودش، استاد اون کورس بازاریابی بود که من اونجا میگذروندم، پایین بیارم میگن که یه ذره بعد بیارم
آره من گفتم بعد دیدم دوباره برگشت. آها هرچی بیاد بالاتر چون ما هد شما رو بیشتر دید بهتر شد.
الان
آره خوبه، بازم جا داره ولی خب الان خوبه.
الان خوبه؟
آره عالی
خیلی خوب
مرسی.
آره اینجوری بود که خلاصه من با خانم صادق نیا که استادم بود اونجا یه آشنایی پیدا کردم از طریق ایشون. من با آقای دکتر غلامرضا کیانی که مدیریت استراتژیک کار میکردم و خانم دکتر لطیفی همسرشون خانم فریبا لطیفی آشنا شدم و یه دو 3 ساله‌ای من با این دوستان تو سازمان مدیریت فرا همکاری میکردم.
این مال دهه 70 میشه؟
مال آخر دهه 70 اوایل دهه 80. آره. من در واقع میتونم بگم که اون دوره‌ای که من با این دوستان کار میکردم برای من یه چیز خیلی فراتر از دانشگاه بود، رشته بود، چون من اعتماد کردن، موقعیت خیلی خوبی اونجا به من دادن، من تو مشاورای دکتر هم که همراهش بودم، مرتب کلاس و سمینارهای بازاری رو به اصطلاح رشته های مختلف، مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، مدیریت پروژه، رشته های مختلف تشکیل میشد، من خودم هم جزو برگزار کننده ها بودم، هم حضور داشتم تو اون جمع، مدیر داخلی ماهنامه گزیده مدیریت بودم که به اصطلاح ترجمه هاروارد بیزنس ریویو بود. من 3 سال خط به خط نقطه به نقطه این مجله رو در واقع میخوندم و ادیت میکردم و خودم هماهنگی های کارش رو انجام میدادم و خب اون حالا به اصطلاح ترک مدیریتی که کرده بودم اینجا تا یه حد زیادی با این 3 ساله که من با این دوستان کار میکردم جبران شد. این در واقع وضعیت دلم بود. بعدش هم که کلا خودم مدرم آن یه نکته دیگه هم یادم نره بگم، من توی شرکت اوکیدران کار میکردم. حالا برمیگردیم بهش، من بهتون توضیح میدم، چون در واقع به عنوان پیش نیاز گوگل لازمه که این دوره رو بهش بپردازیم. اونجا هم خیلی اهمیت داده میشد به مباحث مدیریت. ما همیشه بهترین مشاورا رو توی سازمان داشتیم، همیشه به صورت جلسات آموزشی جلساتی برگزار میشد، کمیته راهبردی داشتیم که تو اون کمیته ها همیشه من عضو بودم، از در واقع ارتباطات با جمع استفاده شد که کمک کرد که من حالا هم اون چیزی که مایل بودم و دوست داشتم رو داشته باشم، همین که از جریان مدیریت من تغییر داشته باشم، پشیمون نکنم و دور نیفتم. این
خیلی هم عالی
بکراند
عالی. من فکر کنم پس اون رفتن شما به سازمان مدیریت صنعتی یه مقدار نقطه عطف زندگیتون بود و یه مقدار تغییر نگرش و تغییر رویکرد داشتید. اولین کاری که کردید همون اوکتان فرمودید اون شرکت بود؟
ببین آقای سروری، من سه تا نقطه عطف تو زندگیم داشتم. من سه تا رو بگم. یه نقطه عطف من زندگی من همون ورود سال 67 بود. من دانشجو بودم، همونجور که ترم دانشگاه تعطیل
تغییر
بودش. من آره منم بعد همزمان خواستم تغییر رشته بدم، درست تو همون ایام، یعنی یک ماه قبل از آتش بس و پایان جنگ، من خیلی تصادفی وارد یه مجموعه شدم، شرکتی بود به نام شرکت غرفه که نمایندگی یه سری نمایشگاه خارجی داشت، در واقع اولین شرکت نمایشگاهی خصوصی ایران بودش. و اونجا من شروع به فعالیت کردم، نمایندگی یه سری نمایشگاه خارجی داشت، من چون زبانم خیلی خوب بود خیلی سریع در واقع ارتباط با این نمایندگی ها و اینا رو به عهده گرفتم. و همین پروسه این شرکت تصمیم گرفتش که نمایندگی شرکت اوکتانورم آلمان رو که یکی از بزرگترین در واقع سیستم های نمایشگاهی دنیا اوکتانورم آلمان هستش بگیره. و چون واردات اون موقع هم مشابهت ها رو میخوام دقت بکنین، موقع هم جنگ بود، موقع هم شرایط اقتصادی خیلی بود، اجازه واردات نداشتیم. در نتیجه این محدودیت وادار کردش در واقع اوکیران رو که بره اجازه تولید این محصول رو در ایران بگیره و در واقع یه باز جلوتر از صادرات حرکت بکنه. بسیار هم کار سختی بود. اوکیران اوکیان رو نمایی کشورهای خیلی زیادی داشت، ولی لایسنسی یا کسی که تحت لیسانسش تولید کنه حتی تو کشورهای پیشرفته تر هم نداشت و کار خیلی هم کار سختی بودش. رفتیم، این اتفاق افتاد دیگه، منم اون تیمی بودم که در واقع حالا تو مذاکرات و رفت آمد و این اتفاقی که افتاده شریک بودم و کمک میکردم، همراهی میکردم، خیلی جواب بودم اون موقع دیگه. اتفاق افتاد و اوکران نمایندگی اوکتانور مال رو گرفت، اوکتانور رو گرفت و تولید شد. این اینجا هم پروفیل هشت پریه که همه تون الان دیدین، رایج همه جا هست، تو نمایشگاه داریم میبینیم، ولی سال 67 و 8 همچین چیزی تو ایران وجود نداشتش.
این اولین نقطه عطفتون بود؟
این اولین نقطه عطف من بود که وارد این جریان شدم که ادامه پیدا کرد و الان گوگل هم زایده همون نقطه عطف است، در واقع در ادامه همون داره اتفاق میفته. نقطه عطف دوم همین بحث که حالا یه کلاس آموزشی منو راهنمایی کرد به اینکه فضای مدیریتی که توش کمبود شد میکردم بتونه یه مقدار در واقع کمک کنه به من تجربه خوبی کسب کنم، ارتباطات خیلی خوبی برام ایجاد بشه و یه مسیری رو برای من باز کرد. اون مسیر تا همین الان هم ادامه داره. این نقطه عطف دوم بود. یک نقطه عطف سوم داشتم که همین حدود 7 سال پیش اتفاق افتاد، همین بحث گوگر بود که من یک خانم 50 ساله توی سنی که همه به بازنشستگی فکر میکنن و تجربه خیلی خاصی هم راجع به فضای آنلاین ندارم، تجربه خیلی کوچیکه، به یه پروسه قرار بگیرم که توی اون پروسه همه چی برام جدید باشه، مجبور باشم خیلی یاد بگیرم، مجبور باشم خیلی تلاش بکنم و در واقع خودم رو توی این فضا بتونم یه جوری بکنم که بمونم، موندگار بشم، کمک بکنم و یه حس خوبی به من انگیزه بده. این خود این داستانه اخلاق بگیریم همینجا برای اونی که هیچ وقت دیر نیست بچه ها تو
نه خیلی همونی. آره خیلی هم عالی. پس خوگر در واقع 92 شکل گرفت. از داستان شکلیش میگیر چی شد؟ ایده شما بود یا نه؟ چی جوری جوین شدید به امیر اسفندیاری و داستان بقیه داستان هم برام بگیر؟
حتما حتما. ببین من شکلی رو برای توضیح دادم، من وقتی صحبت از اوکراین میشه، من یه کوچولو مجبورم یه تاریخچه برات بگم راجع به صنعت
تاریخت
نقره
کوتاه
و
باشه که آره چون یه رو به وقتمون همینطوری سریع رفت. آره
آره این همه خیلی کمک میکنه به بحث گوگل. شرکت اوکراین ببین دهه 70 برای دهه آره دقیقاً 70، دهه 70 برای صنعت مبلمان خیلی دهه خوبی بودش. بعد جنگ بود، بعد از سرقه شرایط
سازندگی
سختی بود، سازندگی خیلی خوب، غیر از حالا همه فعالیت میکردن، چند تا شرکت توی این دوره که حالا من بهش اسمشون یادمه میگم، شرکت بورش بود، شرکت پولیفرم بود، بود شرکت اوکیرام بود، شرکتی توی بخش صنعتی به نام برینکو بود که اینا جز این شرکت بودن اصلا دانشگاه بودن واسه صنعت، یعنی شاید مدرن شدن مدیون این آدما و این شرکت ها باشه، اینا مثل دانشگاه عمل کردن، آدما می اومدن توش چیزی یاد می گرفتن، رشد میکردن و بعد میرفتم بیرون بیزنس های خودشون رو در واقع ایجاد میکردن. من این شانس رو داشتم که توی اوکتیران باشم، یعنی تو همه این سال ها من در واقع توی اوکتیران در کنار حالا اون تیم قویی که اونجا بودش داشتم کار میکردم. من هم همیشه مدلم مدل ستادی بوده، یعنی آدم پشت صحنه بودم و بحثای پشتیبانی در واقع همکاری این کارها رو من انجام دادم. سال 92 من قبلش یه دوست جدا شده بودم چون من کار نمایشگاه صدای من
صداتون یه ذره قطع و وصل شد، ولی شما هدفون استفاده نکردید؟ نه
استفاده نکردم چون که هدفونم زیر میخورد
آها سخته
که دارم.
آره چون بعضی وقت انعکاس صدای خود من میاد ولی صداتون قطع و وصل میشه، ولی من متوجه شدم چی گفتید. حالا الان صدا هست، اگر مشکلی بود باز من میگم. آره
مشکلی بود.
آره من چند ثانیه کامنت ها رو باز کنم ببینم مخاطبا صدا رو دارن. بچه ها صدا و تصویر کیفیت خوبه؟ شما بفهم.
عرضم به حضور من مدتی بود شد دارم من توزه نمشگاه هم در واقع جد
صدا گفتن خوب نیست خانم سعید. میخواین هدفون رو استفاده کنید؟ حالا اگر گوشی چیزه اذیت میشید میخواین گوشی رو، چون فکر کنم این گوشی های جدید هم بعدیش اینه که زیر هدفونش و وقتی شما پایه‌ای نداشته باشید
آره.
که آره سیم رد شه یه ذره سخت میشه. آره حالا باز هر جور خودت راحتید، ولی فکر کنم صدا خب خیلی واجبه که صدای شما رو به خوبی داشته باشیم. دوستان من یه بار دیگه تاکید کنم با خانم آها الا خوبه. آره الان خوب شد.
الان صدام خوبه.
خیلی خوب شد. آره خیلی خوب شد.
به همین صورت میریم جلو.
آره آره
باشه. ببین آقای مهندس کاشانی اصلا نمیشه خوگر اسم آورد، از مهندس کاشانی اسم نیرو بردش. اوکیران که گفتم که اون نقش دانشگاه رو داشت، در واقع مدیرامش مهندس کاشانی بود، یه آدمی که تفکر استراتژیک داشت و خیلی به آینده فکر، در واقع فکر میکرد و میتونست خیلی خوب آینده رو ببینه. سال 91 که من با مهندس روبرو شدم بعد یه مدت کوتاهی که ندیده بودمشون، دیدم ایشون در واقع یه برنامه ای رو استارت زده بودن که بررسی بازار مبلمان ایران بود که ببینیم چه خلاهایی توش وجود داره، اگه قراره سرمایه گذاری خوبی توش انجام بشه، کار جدید توش انجام بشه، اون کار چی باید باشه؟ تولید باشه، واردات باشه، صادرات باشه، چه کاری باشه؟ نهایتا وسط این جریان بود که من به جریان ملحق شدم و اومدم تو این پروسه. نتیجه این بررسی دو تا بود داشتش. یکیش این که تو حوزه صنعت مبلمان ایران دسترسی ها مشکل داره، یعنی ما شبکه توزیع نداریم. یه سو تولید کننده و عرضه کننده ای هستن که خیلی هم خوبن اتفاقن و اینها در واقع زیر ظرفیتشون دارن کار میکنن. یه برم یه بازار خیلی بزرگی هستش که این بازار بزرگ در واقع همه دارن براش برنامه ریزی میکنن، از ایتالیا، ترکیه، چین مدام داره هیئت میاد که به این جمعیت جنس بفروشه. پس مشکل چی؟ اینجا مشکل توزیع داریم ما. از اون برای که فضای آنلاین کاملا آنتاشت بود، یعنی هیچ کس تو حوزه آنلاین تو بحث مبلمان کار نکرده بود.
آره اصلا سال 91 رو میفرمایید دیگه، تازه داشت شکل میگرفت اکوسیستم. بله
دقیقا این داستانی که من میگم سال 91 بود. نتیجه این شد که اگر یک فروشگاه آنلاینی یا یک فضای آنلاینی باشه که عرضه کننده ها بتونن عرضه کنن، مصرف کننده ها ازش استفاده کنن، این خیلی میتونه کمک بکنه که یه اتفاق خوب توی صنعت مبلمان بیفته. ایده اینجا شکل گرفت. بانی این ایده هم خود مهندس کاشانی بود با صنعت و با اشراف خیلی خوبی که به صنعت داشتش. ما شروع کردیم این کار رو انجام بدیم. یه فروشگاه اینترنتی در واقع طراحی شد و درست شد با پرستا شاپ سال 92 توی نمایشگاه مبلمان. این در واقع رونمایی شد، رونمایی شد، ولی ما
اسمش چی
متوجه
بود؟
شدیم. ببین این تو آذر بودش که این نمایشگاه در واقع برگزار شد. آبان ما اسم خوگه رو براش انتخاب کرده بودیم و دامینش رو ثبت کردیم سال
خوگر
92.
معنا داره؟ یعنی چی؟
بله، خوگر یعنی خو گرفتن، عادت کردن.
همون خو گرفتن پس.
اینقدر اون زمان این ایده عجیب غریب بود و اینقدر در واقع خرید آنلاین مبلمان عجیب بود که تو ذهن ما این بود که باید خوب بگیرن بهش آدم ها، مصرف کننده ها، یه روشی که باید خوب بگیرن و دلمون هم میخواست اسمش ذره عجیب غریب باشه. واقعیتش اینه میخواستیم این دکو و نمیدونم این داستان ها نباشه. اینم یه ایده بودش، در واقع یه استراتژی بود. خلاصه داستان این که یه ذره بخوام خلاصش کنم، این که تجربه کردیم دیدیم که نه، اون چیزی که میخواستیم اون پلتفرم نبود، احتیاج به برنامه نویسی قوی تر داشت، تیم بهتری میخواست، مدل کسب و کار باید دوباره بازنگری میشد. در واقع خوگر به شکل امروزی تقریبا اواسط سال 93 بود که راه اندازی شد با یه بستر درست فنی، با یه
اونو
تیم
همینطوری آوردید که به نمایشگاه برسه، درسته؟
ما اونو آورده بودیم و یه فیدبک میخواستیم بگیریم. در واقع یه MVP بود که در حد اینکه ما یه فیدبک بگیریم توی نمایشگاه رو نمایی کردیم. بعد خودمون متوجه یه سری مشکلاتش شدیم، دیدیم اون وسعتی که ما مد نظرمونه، اون گستردگی، ببین پلتفرم نبود، یه فروشگاه آنلاین بود، ولی الان سیستمی که ما فکر میکنیم و مدل کسب و کاریمون یه پلتفرمه.
اون موقع دادید کسی طراحی کنه براتون خانم سعیدی؟
آره، ما یکم مشکلاتمون این بود. ما چون ابتدا توی تیمی که داشتیم کار میکنیم، ما صنعت مبلمانی بودیم دیگه، اومده بودیم این بر تو تیممون، ما بخش فنی نداشتیم، برون سپاری کرده بودیم و آقای اسفندیاری هم جزو همون هسته اولیه بود. آقای اسفندیاری تسلط بسیار خوبی به بخش آیتی قضیه، ما صنعت مبلمانی هستیم، ایشون تسلط خیلی خوبی به بخش آیتی داره.
93 جان شدن؟
مهندس هم از همون اول بود، از همون اواخر سال 91 مهندس هم اومد به جمع ما، ولی خودش برنامه نویس نیست، در واقع باید از یه تیم برنامه نویسی استفاده میکنه. تسلط خیلی خوبی داره، ولی تیم برنامه نویسی و فنی ما احتیاج داشتیم. با این کار رو آوتسورس کردیم، انجام شد و خب حالا یه صدماتی هم بعدا از این داستان خوردیم، به هیچ کس توصیه نمی کنم این کار رو بکنه، ولی در واقع درست شد قضیه. یعنی با کمک خود مهندس اسفندیاری و یواش یواش جذب اون در واقع نیروی فنی که احتیاج داشتیم، طی یه سال این پروسه درست شد. یعنی بخش فنی هم اومد داخل خود تیم و مجموعه قرار گرفتش. من خیلی دارم حرف میزنم، هر جا
استفاده میکنیم. نه این خب خودش خیلی تجربه خوبی بود. ما سه راه داریم دیگه برای طراحی یک حالا در واقع سایت که برای مجموع خودمون باشه، یا اینکه یه نفر تو خودمون باشه که اون کاره باشه، یا اون رو آوتسورس کنیم در واقع بدیم یه نفر انجام بده، یا اینکه نه در واقع یه تیمی رو مختص کنیم برن یاد بگیرن و اون تیم در واقع جزء خود کسب و کارمون باشن و اون کار انجام بدن. شما در واقع اولش آوتسورس کردید ولی جواب نگرفتید و بعد آدم ها جذب کردید که
بله دقیقاً. ببین یه شناخت خیلی خوبی از صنعت مبلمان پشت این داستان بود، یه اعتبار خوبی تو صنعت مبلمان پشت این داستان بود. ما وقتی که شروع کردیم، اولین کسایی که به ما پیوستن بزرگترین و بهترین برندهای صنعت مبلمان بودن. برای یه استارتاپ کوچیک این خیلی راحت مقدور نیست، چون همه مهندس کاشانی رو میشناختن و بهش اعتماد داشتن و قبلا دیده بودن چه آدم به اصطلاح بلند پرواز و تفکر استراتژیک که خوبی داره، خیلی راحت به ما پیوستن. ولی سوی دیگه قضیه این بود که به ما اعتماد کردن ولی به بخشی من بود.
ما فقط اونجا که شما آقای کاشانی رو معرفی کردید، فقط فکر کنم اون موقع صدا قطع شد، ما متوجه آقای کاشانی نشدم که معرفیشون فرمودید. اونم به اون بگید که فکر کنم دوربین برعکس شد، اون دکمه پایین رو اگر بزنید هم سعیدی باید درست بشه.
الان یه دقیقه گوشی من قطع شد، قشنگ دوباره بگو.
آره، میگم خانم سعیدی ما دوربینتون رو برعکس داریم، اون دکمه، آره اون دو تا فلشه رو بزنی درست میشه، چون الان دوربین پشت موبایلتونه به نظر. آها
ای
درست
بابا
شد، آره نه
الان درسته،
آره، یه بار
افتاده
بزنی
از
درست
دستم
میشه.
بخاطر
نه اشکال نداره،
افتاده
یه
از
بار
دستم
دیگه فکر کنم باید بزنی
الان باید بزنم.
الان. آره، الان دیگه دستن. آقای مهندس
الان
کاشانی رو
درسته
که معرفی میکردید، آره الان درست شد. اون موقع چی بودن؟ همکارتون بودن؟ جزء هسته اولیه خوگر بودن؟ چون اون موقع صدا رو
ببین
من
مهندس کا...
نداشتم، متوجه نشد.
آره ببین مهندس کاشانی از فعالای صنعت مبلمانه، یعنی کسی که در حد حالا رئیس اتحادیه صادرکنندگان بوده، مدیر عامل همون اوکتیرانی که من بهت گفتم یکی از مدرسه های بزرگ
آها
صنعت
درست.
مبلمان بوده، ایشون مدیر عامل همون داستان بودن. در واقع میشه گفته ایده ایجاد پلتفرم خوگر چیزی بود که به ذهن مهندس کاشانی اومد ابتدا، و بعد مهندس کاشانی این تیم ارنج کردش.
و الان
من
هم هستن
آقای
آقای کاشانی.
یادی ایشون هم الان هستن، مسئولیت های دیگه ای دارن ولی جزو هیئت مدیره هستن و همیشه هم که از راهبردشون ما استفاده میکنیم
اون
توی
روابط آقای
کارمون.
کاشانی و نفوذشون تأثیر نداشت توی شکل گرفتن خوگر و اعتماد؟ چون واقعا شما وارد یه جامعه سنتی شدید که شاید یه مقدار هم تکنوفوبیا داشتن هم گارد داشتن نسبت به فضای آنلاین. میخوام ببینم چه چیزی کمک کرد. اول شما گفتی بزرگا اومدن سمتمون، دلیل اصلیش چی بود؟
دقیقا همین اعتماد. ببین ما شاید، من اینو یه نقطه قوت میدونم، حالا شاید بعضی از دوستان ندونن اینو، ولی ما یه مزیت، من فکر میکنم که از درون صنعت مبلمان در واقع به یه ضرورتی رسیدیم، به این ضرورت رسیدیم قشنگ روند و روش هایی که توی صنعت مبلمان استفاده میشه رو همه رو میشناسیم، با دغدغه های آدم های این صنعت آشناییم، فرایند رو کامل میدونیم و اعتماد هم دارن به ما، یعنی خیلی زود برندهای بزرگ این اعتماد رو کردن که با ما همکاری کنن. ولی این به این معنی نیست که کار خیلی راحت بود، این اعتماد میشد، مدیر عامل راضی بود که ما بیایم محصولات رو توی سایت بذاریم، ولی بدنه توانایی این همکاری رو نداشتش، یعنی جایی برای فروش آنلاین توی مجموعه وجود نداشت که بخواد کیر کنه، براش اهمیت داشته باشه، اون کاری که لازمه در واقع کمک کنه انجام بده تعریف نشده بود توی سیستم، خیلی آدم ها باور نداشتن، حتی همون دوستانی که روی اعتماد به مهندس کاشانی میمدن با ما همکاری میکردن، حتی همین دوستان خودشون خیلی باور نداشتن که نهایتا میشه مبلمان رو در واقع به صورت آنلاین فروختش. پروسه سختی بود و اینم بهتون بگم صنعت مبلمان همه جای دنیا سخته، این نیست که فقط توی ایران این اتفاق هست، تو همه دنیا صنعت مبلمان جزو صنایعی که خیلی سخت آنلاین میشه.
آره، شما یه زمانی میخواستید که تخفیفم بدید، گفتید که 1% خیلیه تو صنعت مبلمان، فکر کنم یه همچین چیزی گفتی، یعنی میزان سودش کمه یا یه همچین چیزی.
1% نبود، دارش 10% بود،
10%. آها
یک
آها
درصد
گفتید
نبود،
10%
10%
خیلی،
بود.
آره
آره
تخفیف
دقیقا
خوبیه.
ما 10%، آره ما 10% تخفیف دادیم به یه سری دوستان که با ما همکاری میکردن، دوستان یه ذره به نظرشون کم میومد، ولی واقعیت اینه که مارجین سود تو صنعت مبلمان مارجین خیلی بالایی نیست، به خصوص برای بخش فروش، و عدد 10% عدد خوبی میتونه باشه توی، چون معمولا هم عدد یه مقدار بالاست، 10% میتونه عدد خوبی باشه.
بعد اون موقع در واقع پس شما یک سال 93 دیگه تقریبا شد دیگه، سال 93 در
تمام،
واقع یک
آره
تیمی رو،
شروع
آره تیم
فعالیت سال 93
تیم فنی رو
درست.
بردید که در واقع سایت رو و سامانه رو درست کنه. اون موقع مبلمان رو به صورت آنلاین میفروختید، بعد خودتون انبار داشتید و تولید کننده بودید یا نه از بقیه کمک میگرفتید و جور دیگه بود؟
ببین اولا یه تذکر من بدم، وقتی میگیم مبلمان شما یه ذره وسیع تر ببینید، چون مبلمان و دکوراسیون در واقع هستش، این چیزی که
از اول هم همین
ما
بود.
انجام میدیم، آره چون حوزه مبلمان خیلی وسیع تر از اون مبل
بله
خونگی که ما فکر میکنیم، در واقع مبلمان اداری رو شامل میشه، مبلمان فضاهای عمومی مثل کافی شاپ و بیمارستان و همه اینا رو شامل میشه،
فرش هم میشه،
بحث
چون من دیشب
دکوراسیون.
به خانم خسروی گفتم
آره
خوگر رقیبتون میشه یا دوست میشید.
نه ما امروز توی خوگر من استوری همون سرای ابریشم که شما دیشب بهش اشاره
آها
کردید دیدم که داره توی سایت فروش میره محصولاتش.
بح بح بح.
بله
خیلی هم خوبه، پس
هم
شما هم
داریم.
کردید
بله
خیلی خوبه.
آره یعنی خیلی حوزه وسیعی حوزه مبلمان، اینو بدونیم که وسعت رو حواسمون باشه، خیلی حوزه وسیعی رو شامل میشه. بعد عرض کنم به حضورت که ما اصولا انبار نداریم، یعنی قرار نیست ما کالای تولید، اولا خودمون اصلا تولید کننده نیستیم، ما کالای تولید کننده دیگه رو در واقع توی سایت عرضه
من
میکنیم.
که
بعد
این
همین
که
که
من میگم خواهم سعید ببخشید میگم کلمتون، منظورم از همون اول ها ممکن یه جا شما به این نتیجه رسیدید که باید اینو تغییر بدید، به خاطر این میپرسم، یعنی از سال
نه نه از
92
همون
3 همین
اول
شکلی بوده؟ آها
همین شکل بودش. ما اصلا فرض بر موجودی عرضه کنندگان دیگه گذاشتیم و در واقع ما رابط اونها هستیم با مصرف کننده نهایی. انبار داریم ولی انبار موقت، جنس میاد اونجا، شما ممکنه 6 تا جنس مختلف سفارش داده باشی، مبل داشته باشی، میزه عسلی داشته باشی، لوس سفارش داده باشی، خب اینو شاید خیلی مایل نباشی تک تک ما بیاریم در خونه به شما تحویل بدیم. معمولا جنس میاد توی انبار موقت، حالا هم چک میشه در واقع بازبینی میشه و ارسال میشه که ما مطمئن باشیم کالا سالمه، و هم اگه پک باشه سورت میشه اونجا و یک جا تحویل داده میشه. انبارمون در این حده، انبار
خیلی
موقت
عالی.
هستش.
تیم اولیه در واقع آقای مهندس کاشانی بود، شما بودید و آقای اسفندیاری. تیمتون چجوری
بله
گسترش پیدا کرد؟ از چند نفر بود و در بیشترین حالت چند نفر بودید و الان چند نفره؟
ما سرمایه گذارم داریم، هولدینگ فاخر سرمایه گذار ماست در واقع. ایده و اون به اصطلاح استراتژی و راهبرد مهندس کاشانی، سرمایه گذار هلدینگ فاخر هسته. من مهندس اسفندیاری در واقع اون بال اجرایی کار هستیم و در واقع اون پیش بردن کار و حالا جزئیات و دستمون هم خیلی بازه، در واقع خودمون تعیین کنیم که
از
روش های کار
اول
چیه.
سرمایه بود خانم سعیدی یا نه بعدن اضافه شد سرمایه گذار؟
نه سرمایه گذار از اول با ما بود، از
با
اول در واقع
چقدر شروع
سرمایه
کردی
گذار
خانم
جز
سعیدی؟ برای
بود.
خیلی ها سواله که با چه سرمایه شروع کردی؟
خیلی کم خیلی کم، 60 سال اول مثلا 100 میلیون تومان، 150 میلیون تومان. البته ما یه مزیت هم داشتیم، چون خب دفتر اوکیران بودش، ما مثلا از دفتر اوکیران یه گوشش مثلا 3 تا میز گذاشته بودیم. اوکیران شاید مثلا یه شتاب دهنده برای ما عمل کردش و کمک کرد که ما اون اول خیلی هزینه هامون بالا نباشه، ولی بعد کاملا جدا شدیم از هم دیگه، کاملا جدا شدیم که ما الان هممون زیر مجموعه هلدینگ فاخر هستیم. هلدینگ فاخر در واقع اپراتور پست اول یا تیپاکس، اینا همه زیر مجموعهش هستن، اینا شرکت های خواهر ما هستن.
این
تیپاکس
خیلی
و
کمک
اپراتور
کرد
پست
فکر
اول
کنم.
اینا، آره به خود اوکیرا، اینا اینا شرکت های خواهر ما تو هلدینگ هستن. ولی خب ما خیلی زود مستقل شدیم، خیلی زود مستقل شدیم، ولی ابتداش کمک اوکیرا برای ما باعث میشه که هزینه هامون خیلی بالا نباشه. سال اول در حد 60-150 میلیون تومان هزینه داشتیم ما.
150 میلیون شروع کردید و تیمتون الان چند نفره خانم سعید؟
ببین تیم ما، اولا که من یه چیز رو بگم، ما الان فقط گوگل نیستیم، ما در واقع هدفمون بود، مأموریت ما این بود که بستر آنلاین برای فعالیت های صنعت مبلمان داشته باشیم، برای زینفان صنعت مبلمان، حالا چه سمت مصرف کننده چه سمت عرضه کننده، از یه بستر آنلاین قوی بتونن استفاده بکنن. یه بخش این رو خوگر کاور کردش، بخش فروش، بخش محصول رو. ولی ما به این نتیجه رسیدیم برای تکمیل این ماموریت دو تا پلتفرم دیگه تا الان ایجاد شده توی مجموعه ما. یکیش خوگر پلاس هستش. خوگر پلاس در واقع بخش بی تو بی صنعت رو کاور میکنه، به این صورت که خود تولید کننده های صنعت مبلمان یه سری ارتباطات دارن تو زنجیره تامین، ماشینالات، مواد اولیه، یراق‌آلات. خب اصلا مدل ارتباط با مدل ارتباط این بر فروشگاهی و پلتفرمی فرق میکنه. برای اونها یه پایگاه داریم به نام خوگر پلاس که میتونن ازش استفاده کنن. یه بخشی هم اخیرا راه اندازی کردیم که اونم مسئول مستقیمش الان خود من هستم، بخش خوگر نیوز هستش. ما رسانه صنعت مبلمان رسانه تخصصی نداره، ما در مورد مبلمان تولید محتوا خیلی زیاد میشه و شما خیلی میبینید، ولی محتواها همه رو به مخاطب نهایی و بیشتر در حد راهنماست. و در مورد خود صنعت مبلمان، در مورد اینکه به عنوان یه بیزینس مبلمان در واقع چه باید بکنه، الگوش توی دنیا کیان، اینا کاری انجام نشده بود که اونو به نام خوگر نیوز الان ما 4-5 ماهی که راه اندازی کرد
پس خوگر
داره انجام
پلاس
میشه.
و خوگر نیوز
بله
سال 98 شکل گرفتن.
بله بله نه خوگر پلاس یک سال هست داره فعالیت میکنه،
97
بزرگتره، برادر سیبیر کلوفت تو حوزه ماشینالات و یراق‌آلات و اینا داره کار میکنه. خوگر نیوز و خواهر کوچیک است که تولید محتوا میکنه و در واقع 4-5 ماهی که شکل گرفته داره کار
خیلی
میکنه.
عالی.
این سگانه خیلی به هم میتونن کمک کنن. حالا از نظر تعداد نیروهایی که گفتی، ما تقریبا یه چیزی بوده 47-8 نفر توی اوکیدران دارن کار توی ببخشید اوکیدران نه خوگر توی خوگر دارن کار میکنن، حدود 7-8 نفر خوگر پلاس و میگردونن و یه چیزی بود 5 6 نفر 5 نفر توی دفتر و یه چون ما کار تولید محتوا میدونی که کار سنگینیه خیلی، یه چیزی بود 4
بودن
15
60
نفر نیروی
نفر
آوتسورس،
با
یه
این
چیزی
میشه
بود
70
4
و
15 نفر
5 نفر.
نیروی آوتسورس هم تو بخش خوگرنیوز و کمک میکنن، الان مجموعه در این هست و ما خیلی هم حساس بودیم روی اینکه مجموعه بزرگ نشه الکی، یعنی هم چه با حداقل نیرو و با کارایی نیروها در واقع تمرکز روی کارایی نیروها ما کار کردیم.
تعدیل هم
خیلی
که
راحت
انشالله
میتونیم الان
نداشت.
200 نفری باشیم، نه نه ما خیلی راحت میتونیم الان یه مجموعه 200 نفره
آره
باشیم،
چون
ولی آره ولی خیلی سعی کردیم که خیلی بهینه کار کردیم. این پالیسی و خدماتی آقای مهندس اسفندیاریه و خیلی هم درسته به نظر من، خیلی
خیلی
روی
عالی،
استفاده از منابع و هزینه ها خیلی افیشنت عمل میکنه.
خیلی عالی. دوستان چند دقیقه دیگه ما کامنت ها رو باز میکنیم که شما هم سوالاتتون رو بپرسید از سرکار خانم هایده سعیدی، هم بنیانگذار استارتاپ خوگر که الان فهمیدیم که خوگر پلاس و خوگر نیوز هم دارن. خوگر اگه توی یه عبارت بخوایم بگی تقریبا فکر کنم مخاطبا فهمیدم، ولی توی یه عبارتش چیه؟ اخیرا هم بیلبورد زده بودید و اونجا گفته بودید.
بله، خودر یک پلتفرم آنلاینه که عرضه کننده های مبلمان رو به مصرف کننده های مبلمان به طریق آنلاین در واقع ارتباط میده. کسی که کالایی برای
فرمودید
عرضه داره که
مبلمان
اون
هم
کالا
میتونه
ممکن
خیلی
است،
بیشتر باشه.
آره مبلمان و دکوراسیون در واقع حوزه مبلمان و دکوراسیون، اگر کسی کالایی داره که قابل عرضه است روی اینترنت میتونه از طریق این پلتفرم به مصرف کننده عرضه کنه. من یه چیزی رو یادم نره بگم آقای سرودی،
بله
یک از بزرگترین لذت های ما و در واقع حالا اون سود و بنفیتی که ما دیدیم از خوگه خیلی خودمون رو خوشحال کرد شهرستان هاست، اینکه ما دسترسی شهرستانی ها رو به در واقع این امکانی که به تهران همیشه و شهرهای بزرگ وجود داشت فراهم کردیم. یه بخش بزرگ از مشتری های ما مشتریان شهرستانی هست، نه اونم فقط مراکز و شهرهای بزرگ، شهرهای میدونی که لایف استایل مردم الان تو شهرهای خیلی کوچیکم خیلی تغییر کرده، دلشون میخواد که برن باشن به روز باشن، امکانات خوب استفاده بکنن و این امکان از طریق خوگر خیلی خوب براشون فراهم شده و مشتری های خیلی خوبی داریم از جاهایی که گاهی حتی بر اون نقشه بگردیم پیدا کنیم ببینیم مثلا کجا هست اونجا و این خیلی برای خود ما لذت بخش،
آره خیلی
دسترسی
قشنگ.
برابر یکی از چیزاییه که خیلی برای خود ما جذابه.
اتفاقا تو لایو قبلی هم که توانمندسازی اجتماعی بود و اینها مطرح شد که آره ایران فقط تهران نیست و در قطعا روی شهرستان ها، شهرها، استان های دیگه، روستاها حتی خیلی کارا میشه انجام داد. خانم سعیدی، ما بزرگترین چالشی که پارسال داشتید، حالا خب یه چیزی داری چالشی که مشترکه، خب آخرش که کرونا بود، تیر خلاص پارسال بود، هیچی، قطعی اینترنت بود در 12 روز اواخر آبان و آذر و رمز شاید پویا یک بار مصرف، اینا چالشی بود که داشتیم. به جز اینها شما چه چالشایی رو داشتید سال 98؟
ببین چالش های ما یه بخش عمدهش چالش های خود صنعت مبلمانه، یعنی ما هرچی که صنعت مبلمان ایران چابکتر، قویتر، محصولات متنوعتر، فرایندهای تولید و تأمین و فروش راحتتر باشه، خب این فعالیت آنلاینش هم خیلی تسهیل میشه و راحتتر انجام میشه. پس یه بخش بزرگ چالش ما در سرایی که صنعت مبلمان داره. پارسال صنعت مبلمان ایران مثل همه صنایع با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه بود، با مشکل در واقع حالا زنجیره تأمینی و نقدینگی و همه این مشکلات که شما
تحریم ها.
میدونید، آره با همه این مشکلات مواجه بود. خب یه جور به اصطلاح استیبیلیتی و یه جور ثباتی میخواد کار بلند مدت و استراتژیک کردن دیگه، یه محصولی رو شروع میکنن تولید کنن، خیلی سریع مجبور شدن از در واقع تامین خارجش کنن، از فروش خارجش بکنن، این سردرگمی که توی در اهالی صنعت وجود داشت خب این رو کار ما هم تاثیر میذاره. این شاید بزرگترین مشکلی بود که صنعت باهاش مواجه بود و برای ما هم این در واقع مشکل و انگیزه آدما رو برای ارتباط کمتر میکردش. یه مشکل عمومی خیلی کلی ما داریم که این شاید سال گذشته برامون سال خوبی بود و یکم حالا از مزیتش بگیم، این بود که کلا همونجور که گفتم کالای مبلمان و دکوراسیون کالای سخت فروشیه آنلاین و سخت آدم ها خودشون برای اینکه این فروش بره آنلاین همکاری میکنن و خب باور نمیکردن که این کار امکان پذیره و ما خیلی توی این سال ها، یعنی شاید مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش این یه مشکل خیلی بزرگ برای ما بود، ولی پارسال به تدریج این فضا خیلی خیلی بهتر شد، یعنی در واقع همکاری اهالی صنعت با ما خیلی بیشتر شد توی این قضیه، هم تمایلشون بیشتر شد برای اینکه از این پلتفرم استفاده بکنن، هم همکاریشون بیشتر شد. قبلا
خوب.
روش کار اینجوری بود که یه اپروچی داریم، نمیدونم اوور دی وال اپروچ میگن، یعنی میگن که کارو شما انجام میدی، بعد از دیوار پرت میکنی اون بر اون طرف بعدی بیاد بردار کار رو انجام بده. حتی اونایی که میومدن با ما همکاری میکنن قبلا اپروچشون اوور دی وال بود، یعنی فکر میکنن حالا که کالا اومد توی خوگه دیگه اونا هیچ کاری نباید انجام بدن، اونا باید برن بشن کارفرما، از ما بپرسن خب چیکار کردی، چقدر فروختی، پچه رو من کم فروختم، پچه رو زیاد فروختم. این نگرش پارسال خیلی تغییر کرد، یعنی ما رفتیم به سمت اینکه همکار باشیم با تامین کننده هامون و در واقع یه جوری همدیگر درک بکنیم، با هم کمک بکنیم. کبرندینگ با شکل گرفتش، همکاری هایی توی فروش شکل گرفت، کمپین های مشترک شکل گرفت و خب این خیلی خوب بود، اتفاق خوبی بود. اینو میتونم جزو اتفاق خوب سال گذشته بگم که تا بخش زیادی تونه، تا حد خیلی زیادی تونست اون مشکل رو که اونور بود در واقع
آره.
کمک بکنه که حل بشه.
و خب قطعی اینترنت و رمز پویا هم تاثیرگذار بود روی
بله بله
شما.
یه دوره مثل همه یه دوره ما افت داشتیم توی این وضعیت.
اما برسیم به در واقع ویروس کرونا. خب به هر حال اول اسفند اعلام شد که این ویروس اومده تو ایران، چیکار کردید شما؟ یعنی دورکار کردید بچه‌ها رو و بعد چقدر تحت تاثیر قرار داد خوگه رو؟
آشوری ما خیلی مشکل نداشتیم برای دورکار شدن، چون اصولا ما سیستممون همه آنلاین، رو خیلی اتوماسیون قوی تو شرکت داریم، مدل کار بچه های مدل کار خیلی بروز و آنلاین و سیستمیه، فرایند همه تعریف شده است و هر فرایندی در واقع دقیقا مشخصه که چه اتفاقاتی باید بیفته و جایگاهی از یه امکاناتی نظیر حالا اودو استفاده میکنیم، تریلو استفاده میکنیم، بچه ها اون داکیومنت های عمومی رو توی فضاهای عمومی مثل دراپ باکس میذارن. پس مشکل خیلی زیادی نداشتیم برای این کار و همین که تهدید جدی شد، یعنی نزدیک های نیمه اسفند که تهدید جدی شد، به جز بخش لوجستیک ما که واقعا بعد ازشون قدردانی کنیم، شرایط سختی رو داشتن، کسایی که بعد کالا رو تحویل میگرفتن و تحویل میدادن تو همون
لوجستیک با خودتونه یا
دربابه.
با کسب کاری دیگه همکاری دارید؟
ببین لوجستیک یه مجموعه کاره، اون بخش در واقع تحویل، بخش حمل و نقلی کالا رو، حالا چیپاکس به اضافه یه سری جاهای دیگه، امکانات دیگه، باربری، همه چی بسته به انتخاب مشتری و روش بهتری روشی که ما بتونیم انجام بدیم از خدمات استفاده میکنیم، ولی به هر حال خود اون بحث تحویل دادن و تحویل گرفتن و اون چک و کنترل و اون توی اتفاق وقتی که تو اون انبار موقته میفته خب به وسیله پرسنل خود ما انجام میشه. به جز اون بچه‌ها که واقعا جا داره تشکر کنیم ازشون، شرایط خیلی سختی داشتن، ولی بقیه شرکت نه، همه ما از حدود دو هفته
اواسط
دیگه
اسفند
آره تقریبا اواسط اسفند که دیگه جدی شد قضیه، هم به
صورت
دورکاری کار کردیم، دورکار
الان
شدیم.
چطور؟
الان هم همینجوره، الان هم داریم دورکار کار میکنیم
ادامه.
و یه چیز جالب بگم، هیچ سالی نبود که من ایام ای توی این بین التعطیلی کامل سر کار باشم، یعنی همیشه بالاخره یا یه روز دو روز وسط تعطیلی ها نمی رفتم، یا مثلا می رفتم ساعت کوتاه می رفتم. تقریبا میتونم بگم هممون داریم با اینکه دورکاری داره انجام میشه، ساعت کار طولانی به شرده بدون تعطیلی یا با تعطیلی کم و با کارایی خیلی بالا، بچه ها همه مشغولن دارن کار کنن. یعنی من اصلا مشکل تو قرنطینه بودن و احساس نکردم، چون فرصتی ندارم برای احساسش، سخت
داره.
مشغول کاری من.
فکر کنم تجربه بالا خوبی هم بود که توی دورکاری داشتید، به مشکل خاصی نخوردید مثلا حالا انجام پروژه ها و اتفاقاتی که باید بیفته؟ حالا اون دوره همیه رو ندارید، اون گپ ها رو ندارید، جلسات رو شاید یه شکل دیگه برگزار کردید، تجربه خوبی بود در مجموع دورکاری؟
ببینه دو تا بحثه، یکی تو ارتباطات داخلی خودمونه خوب بود، خیلی خوب بود، یعنی ببین توانمندی های بچه ها اینجور جا اثبات میشه دیگه، شما یه فرصتی میدی به مدیر واحد که خودش در واقع باید بچه هاشو منیج کنه، پروژه تعریف کنه، به بچه ها بده، از بچه ها پروژه رو کامل بگیره، به مدیر بالا دستش گزارش بده و حالا از همه امکانات هم باید استفاده کنه برای این. این به نظر من تجربه خوبی بود، یه مقدار حتی کارایی بچه ها رو بالاتر هم برد. یه بخش ارتباطات بیرون بودش، اون بخشی که ما با مردم ارتباط داریم، خریدایی که مردم انجام میدن و بعد بهشون تحویل بشه، خب قطعا ما دو هفته آخر سال یه ذره چالش داشتیم تو این قضیه، محصولات بعضی کارخونه ها شاید تعطیل شده بودن، نمیتونستن جنس رو به موقع بدن. الان بعد از عید ما اون بخش همون انبار کوچیکی که میگم لوجستیک، چون توی یه پاساژی هستش که جزو صنف محسوب میشه، نمیتونه الان بازگشایی بشه، ولی خب خیلی مردم خوب همراهی کردن. یعنی ما وظیفه واحد مشتریان ما این بود که با تک تک آدما تماس بگیره، هر دو اگر خدا رو شکر حجم مشکل خیلی زیاد نبود، ولی واحد مشتریان خیلی فعالانه با این قضیه برخورد کرد، زنگ میزدن، توضیح میدادن، توضیح میکردن و مردم هم خیلی خوب با این قضیه در واقع همکاری کردن. ما
این باید
توی
مشتریان
عیدم
از شماره خودشون زنگ میزدن ها، چون دورکار بودن، یا نه می اومدن شرکت و
نه بچه ها خونه زنگ میزنن، تقسیم کار شده. ما پشتیبان مشتری داریم دیگه، یعنی اولا که تلفن ها دایورت شده، اگه کسی از بیرون زنگ بزنه بچه ها زنگ میخوره و جواب میدن، روی گوشی های بچه ها زنگ میخوره، بعد هم بچه ها خودشون پیگیری میکنن، از خونه تماس میگیرن و در واقع کار رو انجام میدن. هر چند تا مشتری پشتیبان داره که اون پشتیبان وظیفش اینه که کیف کنه، کل مراحل کار رو انجام بده و در واقع مطمئن بشه که مشتری راضی در واقع از این خرید خارج میشه. این کار الان انجام میشه و خلاصه خوب بود. یعنی تجربه دورکاری تجربه خوبیه. با مشتریانم ما از این فرصت هم استفاده کردیم، مثلا توی ایام عیدم که شرکت ها همه تعطیل بودن، ما با قید این نکته که این پردازش در واقع خریدها از زمانی که شرایط عادی بشه میتونیم انجام بدیم، ولی باز فروش آنلاین خیلی خوب تو ایام عید.
همون میخواستم بپرسم تأثیری پس نداشت تو کسب کار شما زیاد؟ یعنی افت داشتید یا
نه
فروش.
تو کسب و کار ما به عنوان فوگر خیلی تأثیری نداشت. ما
ارسال شهرستان میتونستید انجام بدی چون راه رو بسته بودن؟
توی ایام عید نه، یعنی جزء اون بخشی بود که گفتم یه مقدار مشکل داشتیم، یکیش همین ارسالای شهرستان بود، تا زمانی که یعنی دقیقاً تابع مقررات دولت هستیم دیگه، اونجا که امکانش نیست انجام نمیدیم، اونجا که امکانش هست انجام میدیم. ولی خب خیلی راحت اینو با مشتری کامیونیکیت می‌کنیم و مشتری هم درک می‌کنه و متوجه میشه. سفارشات بعد از این ایام هم که گرفتیم قید کردیم، هم تو خود برگه سفارش هم تو سایت که آدما رجوع می‌کنن، که کاملاً با آگاه باشن که این سفارش رو دارن میدن تابع شرایط تحویل دادنش.
مرسی. 12-13 دقیقه خانم سعیدی وقت داریم. بچه سوالاتتون رو میتونید همه رو بپرسید، من حتما خواهم گفت. فقط یه سوال دیگه میخواستم بکنم. آها، شما شنبه سیوم باز میکنید یا نه همچنان دورکاری ادامه میدید؟
فکر نمی کنم، مطمئن نیستم، اجازه بدید یه ذره جلوتر بریم بعد تصمیم
آره
بگیریم.
ولی چون دولت گفته که تهران آره میتونه باز کنه، ولی خب خطرناکه، هنوز ما به پیک
فکر نمی کنم، چون ما چون از دورکاری آسیبی ندیدیم، بچه ها دارن کار میکنن و مشکل خاصی هم ایجاد نشده، فکر نمی کنم. فکر کنم تا آخرین حدی که امکانش باشه ما به صورت دورکار بمونیم. من یه نکته رو یادم نره آقای سروری بهت بگم. تو این روزا نقش مسئولیت اجتماعی برای ما خیلی خیلی پررنگه. یعنی میدونیم که در واقع خیلی از کسب و کارا، خیلی از همکارای ما که به صورت آفلاین دارن کار میکنن، به مشکل برخوردن و تقریبا همه بچه های شرکت بسیج شدن و ارتباطاتشون رو به کار گرفتن برای اینکه ببینیم چه کمک میتونیم به این داستان بکنیم. و خیلی آغوشمون باز بود برای اینکه خیلی از دوستانی که حتی قبلا ما اپروچ کردیم و خواستیم در واقع فروش آنلاین داشته باشن روی سایت و نخواستن، اگر الان نظرشون عوض شده و فکر میکنن که میتونه این پلتفرم کمکشون بکنه، خیلی آغوشمون باز و خیلی بچه ها دارن تلاش میکنن که کمک کنن که بچه هایی که فروشگاهشون بسته است و دوستانی که بیرون ممکنه مشکل برخورده باشن، در حدی که برای ما مقدور و امکان پذیره کمک بکنیم که این اتفاق از طریق سایت در واقع رقم بخوره که فروش براشون انجام بشه.
مرسی. و چون سوالات زیاده بخوام سعی یه ذره اگر میشه از الان به بعد کوتاه مختصر مفید باشه که من برسم همه سوالات بگم. موبی خیلی هم پرسیده، گفته ارسال رایگان، نحوه ارسال رایگان نمیدونم، متوجه نمیشم، شما ارسالتون
آره.
هزینه داره؟ آره اگر این توضیح بدید.
ما به عنوان یک از کردیت های خرید از سایت، یک از چیزایی که مشوق آدم ها باشه، در واقع خرید رایگان داریم، از ارسال رایگان داریم از سایت. و
از یه عددی به بالا یا هر خریدی
از 100,000 تومان به بالا و معمولا جنس کالای مبلمان معمولا 100,000 تومان به بالا است، ولی به ندرت ممکن بسیار اون باشه. از 100,000 تومان به بالا در واقع ما چیز داریم، ارسال رایگان داریم. بله به سر و
مرسی
سر
رضا.
ایران.
رضا بیات گفته که مردم از اینکه این کالا رو نمیبینن و لمس نمیکنن و اینکه قیمت ها بالای میلیون تومان هستش، چطور اعتماد مشتری رو جلب میکنید؟ این هم سوال مهمیه.
بله ببین، ما دو تیپ آدم داریم. آدمی که میتونه به خرید اینترنتی اعتماد کنه و این ریسک رو پذیرفته و انجام میده. دیدین که پوشاک و کفش هم مردم اینترنتی میخرن. یه گروهی هم داریم که ممکن اصلا واقعا نتونن این کارو بکنن و خیلی سخته براشون اعتماد کردن و خرید کردن. این اولین تقسیم بندیه، یعنی به کاراکتر آدم ها و تجربه های قبلیشون توی خرید بستگی داره این قضیه. مسئله دوم اینه که خب ببین، ما داریم با یه سری برند های معتبر کار میکنیم. اگر شما، ما همیشه این رو میگیم که همه قرار نیست بیان اینترنتی بخرن، کسانی اینترنتی میخرن که دلایل کافی برای خرید اینترنتی دارن. اگر شما در واقع قبلا از یه برندی یه محصولی داری توی خونه و ازش راضی، 10 سال داری استفاده میکنی و هیچ مشکلی باهاش نداشتی، خب قطعا اگر بخوای یه صندلی بخری و ببینی مال اون برنده، دیدن اینکه این صندلی مال اون برنده و ظاهرش رو دورا دور ببینی و مطمئن باشی که خب جذاب زیباست، کمک میکنی که بتونی خرید بکنی. یعنی همواره کسانی هستن که دلایل کافی برای خرید اینترنتی دارن و اون
مرسی.
بخشی رو که قطعا درسته و ازشون گرفته میشه جبران میکنه.
قطعا. دنتل گفته من الان اومدم خوگر، چه استارتاپی های دنتل یا خانم دنتل میتونید لایف سیو میشه تا 24 ساعت ببینید تو صفحه من و به زودی هم تو آی جی تی وی صفحه و همینطور کانال تکنوگرام توی تلگرام میذاریم. خوگر توی عبارت گفتن که در واقع یک استارتاپیه که تو حوزه مبلمان و دکوراسیون مصرف کننده رو به در واقع تولید کننده وصل میکنه، متصل میکنه. ندا مرادی گفته چرا سایتتون هیچ تعریفی از کارتون نداره؟ نگفتی تو سایت؟
یه تعریفی از کارتون نداره؟
آره من متوجه
سوالی
شدم.
بود؟
آره
ببین، همه سایت های بخشی درباره ما داره. اگه دوستان چیز کنن باید کلیک کنن روی اون درباره ما، برن راجع بهش بخونن. معمولا فیس سایت و هوم پیجش اینقدر اهمیت داره برای ارتباط برقرار کردن با مشتری که معمولا یه فضایی تو اون اختصاص نمیدن که سایت معرفی کنن. ما هم بخش درباره ما رو داریم، دوستمون اگر کلیک بکنن هم درباره ما داریم، هم ارتباط با تامین کنندگان داریم، هم شرایط خرید داریم. همه اینا به صورت همون دگمه هایی که کلیک میکنن و میبینن تو سایت موجود هست.
سینا شهسواری گفته تارگت مشتری خارجی هم دارید؟ به این فکر میکنید؟ ما دیشب با خانم آرزو خسروی فرشانه صحبت میکردیم، خب اونا با خارج کار میکردن. شما خوگر چجوریه مشتری هاش؟
ببین، قبل از اینکه شرایط اینجوری بشه و یه ذره سخت بشه کار، ما مشتری خارج از کشور داشتیم، به این صورت که کسانی که در واقع ایرانی هایی که خارج از کشور بودن میدیدن و جنس خرید میکردن، ما براشون میفرستادیم، یا حتی کسانی از ایران برای اقوامشون توی خارج از کشور خرید میکردن و ما میفرستادیم. ولی الان متاسفانه این امکان نیست. ما بخش ارتباط خارجیمون رو یه ذره وسیع تر دیدیم، چون اصولا صنعت مبلمان ایران احتیاج داره به یه پلتفرمی که بتونه ارتباطات خارجی داشته باشه. ما 3 زبان عربی، انگلیسی و کردی توی برنامه‌مون هستش که تو فازای بعدی که می‌خوایم خوگر رو تکمیل تر بکنیم، اصلا خود محتوای سایت به صورت این 3 زبان هم در واقع در دسترس باشه، بتونه یه امکانی باشه که شرکت‌ها از طریق این بتونن ارتباطات خارجی هم برقرار بکنن. این جزء برنامه یه مقدار بلند مدتمونه.
دارید پس ما 6-7 دقیقه زمان داریم. محسن شعبانی پرسیده تو چه مدت به نقطه سر به سر رسیدید؟ گفتید با 100-150 میلیون در واقع سرمایه‌گذاری شروع کردید، کی تونستید به اون برسید؟
ببین، نقطه سر به سر رو یه تعریف بکنیم. اولا که استارتاپ ها خیلی راحت به نقطه سر به سر نمیرسن. از کجا مطمئن این دوستان نقطه سر به سر رسیدیم؟ ما ممکن هنوز به نقطه سر به سر نرسیده باشیم.
آره، خیلی اون درآمده رو میارن تو توسعه کسب و کار و این
همین رو میخواستم من بهت بگم. ببین، از نظر عملیاتی ما الان میتونیم بگیم که میتونیم مستقل باشیم، احتیاجی به سرمایه گذاری جدید نداریم و میتونیم بگردیم، ولی این ما رو خیلی خیلی محدود خواهد کردش. یعنی ما باید با یه تعداد پرسنل مشخص، با یه عملیات مشخص، با تمرکز صرفا روی فروش در واقع کار رو بگردیم. پس به نقطه سبزتر رسیدیم بعد از 4 سال 3 سال، ولی ما دائم توسعه داریم میدیم. الان اگه دیده باشیم این ما به شکلهای مختلف داریم توسعه میدیم، چون فکر میکنیم ظرفیت کودر خیلی بیش از این هاست، نباید متوقف بشه و حالا یه بخش کوچیکی از بازار رو در واقع بهش قناعت بکنه. با توجه به اینکه چشماندازمون اینه که خیلی پلتفرم مفیدتر، کاربردیتر، بزرگتر، با حوزه جامعه تری باشیم، ما هنوز تو فاز توسعه هستیم و داریم توی این قضیه کار میکنیم.
مرسی. یوسف گفته بهترین دستاورد خوگر چی بوده به نظرتون تو این چند سال؟
بهترین دستاورد خوگر چی بوده؟ چرا سوال سخت میپرسین؟ خب
آره،
خیلی
وقتی ترین ها میاد
داشته.
یه ذره سخت میشه دیگه.
یه ذره سوال سخت می‌پرسید. من فکر می‌کنم مهم‌ترین دستاوردش این بوده که توی صنعت مبلمان جا افتاده و اعتماد کسانی به ما، دو تا گروه مشتری داریم، خیلی مهمه که حالا دوستان ما بدونن ما چون پلتفرم هستیم. گروه اولی مشتری ما خود تامین کنندگان کالا، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا که باید بیان از این امکان، از این پلتفرم برای عرضه کالاشون استفاده کنن. گروه دوم مصرف کننده است. من فکر می‌کنم مهم‌ترین اتفاقی که تو این سالا افتاده اعتباری که ما بین اینها کسب کردیم. یعنی الان دیگه صنعت مبلمان ما رو به عنوان یک راه حل میدونه، میشناسه، مایل به همکاری با این پلتفرم هستش و مشتری هم دیگه اعتماد میکنه و میتونه خرید بکنه از ما.
پس این اعتماد رو شما آره مهمترین دست ها بود
بیدید. فکر کنم مهمترین همون اعتماده.
مرسی. در حال حاضر 50 نفر همزمان دارن ما رو میبینن. تیم پرسیده که هزینه های بازاریابیتون رو توی چه جامعه هدفی متمرکز کردید؟
خیلی سوال خوبی پرسیدی، مرسی. این اون بخشی بود که من بعد بهش اشاره میکردم نکردم. ببین، ما اولا که برندینگ به اون شکلی که متداوله و شرکت ها انجام میدن نداشتیم. بعد از 6 7 سال ما یه مجموعه بیلبورد قبل از عید رفتیم برای اینکه مخاطب نهایی یه مقدار بیشتر با اسم ما آشنا بشه. ما بازاریابیمون خیلی هدفمند و متمرکز بوده. اول همون جور که گفتم روی حوزه هدف ما که تامین کننده ها بودن، از تمام ابزار و امکاناتی که ارتباط ما با تامین کننده ها رو میتونست برقرار بکنه، مثل حضور در نمایشگاه ها، حضور در نشست ها و دور همی هاشون، ارتباطات با شوراهای اصنافی که در واقع این صنف داره، از همه اینا ما استفاده کردیم برای اینکه حضور پررنگی داشته باشیم توی این جمع و بتونیم در واقع آروم آروم اینا رو در واقع آشنا بکنیم با خدماتی که میتونیم بهشون بدیم. تو بخش مشتری الگوی خرید آنلاین سرچ جستجوه. شما اگه بخواید یه صندلی امروز بخرید، میرین جستجو میکنید. ما تمرکز بازاریابیمون رو گذاشتیم روی همین جستجو، یعنی سعی کردیم توی SEO خوب باشیم و آدم‌ها وقتی میان توی اینترنت میگردند بتونن در واقع ما رو راحت پیدا کنن، دسترسی پیدا کنن به ما و میتونیم بگیم عمده فروشمون الان داره از این کانال انجام میشه. هر وقت خواستم یه ذره قوی ترش بکنیم ادورس دادیم.
خیلی خوبه.
ادورس بیشترین امکانی
آره، ما یه همکاری هم البته توی پاویون استارتاپی داشتیم و فناوری نمایشگاه مبلمان داشتیم که اولین بار بود و خوگر اونجا خیلی خوب حمایت کرد از استارتاپ هایی که اومدن ایده های مرتبط با مبلمان و دکوراسیون و طراحی و اینا دادن و فکر کنم اون هم در واقع یک نقطه خیلی خوبی بود برای این قضیه. پیکو گفته من چند دقیقه پیش با این سایت آشنا شدم و خیلی رو تشکر کردم و بعضی رو گفتن اسم خوگر سخته. گفتیم یعنی از خو گرفتم میاد، خو بگیر شده خوگر دیگه و از دیدگاه بعضی هم اسم خیلی راحت و خوبه. اما یه نفر پرسیده برنامه خوگر نیوز تا 1400 چیه؟ ما 2 دقیقه فقط وقت داریم، خیلی کوتاه بگید.
خوگر نیوز چیه؟ خوگر نیوز باید پلتفرم جامعه صنعت مبلمان و دکوراسیون بشه. ما هدفمون اینه، یعنی در واقع دوستان هم محلی باشه برای اینکه بتونن اخبار و اطلاعاتشون رو به گوش دیگران برسونن، هم یه امکانی باشه برای اینکه بتونن با صنعت مبلمان جهان و ایران از طریق این در واقع پلتفرم بتونن ارتباط برقرار بکنن. ما ان شاء الله
دکتر گفتن نمایندگی هم میدید مثلا در استان مازندران دارید اینجوری که فعالای بومی بتونه اشتغال زایی کنه برای جوانای استان مثلا مازندران؟ خیلی کوتاه
قطعا همین. آره میتونیم حتما با
میتونیم.
بچه
پس این رو حتما ما هماهنگ میکنیم با
بله.
آره اصلا نه، من میشناسمشون، هماهنگ میکنم که بتونم با شما در ارتباط باشن و این اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از همگی. سوالا رو سعی کردیم همه رو بپرسیم. بچه اگر یه بخش رو از دست دادین، این لایو 1 ساعت از 8 تقریبا 3 دقیقه تا 9 و 3 دقیقه میتونید 24 ساعت آینده در صفحه من ببینید. همونطور که پین هم کردم، لایو ها به زودی روی IGTV و کانال تلگرام هم میاد، تکنوگرام. خانم هایده سعیدی هم که آیدیشون مشخصه، هایده SA درسته؟
با وای البته.
بله
آره هایده اس ای میتونید صفحهشون دنبال کنید. خوگرکام هم که دوستان هستن الان تو لایو ما هم هستن، خوگرکام هم که صفحه کسب و کارشونه. فقط توی چند ثانیه بهمون بگید کسی که افسردن یا ناامیدن بهشون چی میگه خانم سعیدی؟
دوستمون دیشب گفت افسرده نباشین، ناامید نباشین، ولی واقعیت اینه که همه پیشرفت تو شرایط سختی حاصل میشه. رو خودتون کار کنین، یعنی اگر در واقع فردی روی خودتون کار کنین، تواناییتون رو ببرین بالا، سازمانی روی توان مجموعتون کار بکنین. من این پروسه رو پشت سر گذاشتم، بارها دیدم توی اون سن 57 ساله و تجربه 32 ساله
قطعاً
بارها دیدم که سختی هایی حاصل شده و همیشه آدم های پیروز میدون بودن که بعدش تونستن در واقع انرژیشون جمع کردن و بعد حرکت کردن.
مرسی، ما تایمرمون هم اومد دست من نیست، خود اینستاگرام الان قطع میکنه. خیلی ممنون، استفاده کردیم خانم سعیدی، شب بخیر.
شما